بسم الله الرحمن الرحیم. تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچید که من روپوشم، با خدای میپیچید در میان این به حقیقت ای مخذولان. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. روز آخر ماه شعبان هست و اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا اگر در گذشته از ماه شعبان ما رو نیامرزیدی، ما رو لایق مهمانی خودت نکردی، در این باقی مونده ساعت پایانی ما رو ببخش و لایق مهمانی کن انشالله. حیف ماه رجب رو از دست دادیم به نوعی، فکر کردیم حالا شعبان هست جبران میکنیم، شعبان هم گذشت و الان چشم باز میکنیم میبینیم روز آخر شعبان هست. گاهی امید داریم که رمضان جبران میکنیم، یه وقت چشم باز بکنیم این روز آخر رمضان است و شب عید فطر است و غفلتها رو خیلی مراقب باشیم. غفلتها خیلی فرصتها رو از ما میگیرن، خیلی از فرصتها رو که از دست دادیم عامل اصلیش چیه؟ غفلت. مراقب باشیم، خلاصه این که خدا یک فرصتهایی رو در اختیار ما قرار داده که هم ما رشد پیدا کنیم، ارتقا پیدا کنیم، سرعت سیر داشته باشیم، هم بتونیم گذشتمون رو جبران بکنیم، هم بتونیم آیندمون رو تأمین بکنیم. مخصوصا این سه ماه رجب و شعبان و رمضان یک فرصت طلایی است، ولی باز هم ما متاسفانه با غفلت اون رو سپری میکنیم. مخصوصا از این به بعد که دیگه امسال این تقارن ماه رمضان و عید نوروز هم از یه جهت مفیده، ولی از یه جهت هم میتونه آسیبزا باشه. معمولا برای ما نوروز و تعطیلات غلبه داره، حالا برای اکثر مردم، حداقل برای سالک نباید این گونه باشه. صله رحم داشته باشیم، رفت آمدها رو داشته باشیم، اما فراموش نکنیم که ماه رمضان است. این ماه رمضان برترین ماه ها است، ماهی است که ظرفیت نزول قرآن رو پیدا کرده، ماهی است که شب قدر رو تو خودش جا داده. هیچ کدوم از ماها چون این فضیلتی و چون این ظرفیتی نداره. اینا رو اگر یکم فکر کنیم به جایگاه و عظمت ماه رمضان پی خواهیم برد. در هر صورت حواسمون خیلی جمع باشه، این فرصت رو از دست ندیم، یکمی رفت آمدها رو مدیریت کنیم در حد دید و بازدیدی، رفت آمد در همین حد، خیلی مثل قبل، مثل سالهای قبل نباشه چند ساعت بشینیم و چند ساعت تعریف کنیم. و بالاخره به نظر من این تقارن یه امتحانه، یه محکه که حالا ما ماه رمضان که اومد با عید با تعطیلات نوروز یکی شد، ما کدوم بری میافتیم؟ ما چیکار میکنیم؟ عکس العمل ما چیه؟ واکنش ما چیه؟ ما باید حواسمون خیلی باشه. خب موضوعی که جناب مولوی در این قسمت ورود پیدا کردن، تهدید کردن نوح علیه السلام هست. اگر خاطرتون باشه در داستان شیر و گرگ و روباه اشاره فرمود به این که شیر ولی خدا هست و گرگ و روباه اومدن خودشون رو چسبوندن به شیر برای اینکه بهتر بتونن شکار کنن. این گرگ و روباه اگرچه شکار رفتن، اما ظاهر این گرگ گرگ بود و ظاهر شیر شیر بود. در واقع خود اینها، خود این گرگ و خود این روباه، باز میخوام راه، ظاهر گرگ گرگ بود و ظاهر روباه روباه بود، اما اگر خاطرتون باشه اینها با تکیه بر شیر رفتن، یعنی پشتشون به چی گرم بود؟ به شیر. یک گزینه ای داره میشه سایلنت. خدا خیرتون، حواس اون پرد میشه. ممنون. یک خواستم دوباره بگم یک گزینه. آره. پس ببینید اونی که توی میدان شکار وارد شد، ظاهرش گرگ بود، ظاهرش چی بود؟ شیر، روباه بود، اما پشتشون چی بود؟ شیر. یعنی اینها این بار حداقل با پشتوانه شیر رفتن. این داستان رو جناب مولوی شروع کرد. در نهایت اگر خاطرتون باشه، با توجه به این که گرگ در برابر شیر بی ادبی کرد، از بین رفت. چون گفت در برابر ولی خدا نباید بی ادبی کرد. این بی ادبی باعث شد که، یعنی فرق داره، گفتیم یه ادب، ادب اخلاقی داریم، ادب نفسانی داریم، یه ادب، ادب توحیدی. اینا رو توضیح دادیم دیگه. بی ادبی توحیدی اونم در برابر ولی خدا مساویه با چی؟ مولوی همین رو میخواد بگه. یعنی همه تلاشش اینه که شما وقتی که با ولی خدا مواجه میشی، با ولی از اولیای الهی مواجه میشی، باید ادب رو رعایت کنی، حتی اگر خلاف نظر تو حرف میزنه، حتی اگر تو نمیتونی اون رو درک کنی، حداقل ادب رو باید رعایت کنی. و این نکته خیلی نکته مهمی است و توی عرفان یه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره، بحث ولی شناسی و رعایت ادب در برابر چی؟ ولی خدا. خب چون گرگ بی ادبی کرد، گفتیم در ظاهر مگه گرگ چی گفت؟ اتفاقا خیلی عادلانه رفتار کرد در ظاهر، چون گفت این شکاری که کردیم، شیر گفت تقسیم کن، ای گرگ اینو تقسیم کن، یه گاوی رو شکار کرده بودن و گوسفندی و خرگوشی. گرگ هم یه فکری کرد و گفت خب این شیره دیگه، گاو که بزرگتره برای شیر، من هم گرگم، گوسفند برای من، این روباه هم خرگوش برای او. اما شیر به گرگ گفت چیه؟ گفت تو در برابر من چگونه خودتو دیدی؟ تو گرفتار منیت هستی. گرفتار چی؟ منیت. و چون گرفتار منیت هستی، این من باید از بین بره. و در نهایت هم جناب مولوی بیان کرد که در برابر اولیا ما باید چیه؟ تسلیم باشیم، وگرنه تنبیه میشیم. چند نمونه هم بیان کرد که بعضی از افرادی که خلاصه بی ادبی کردن، نتیجهشون شد چی؟ اینکه عبرت گرفتن، شدن عبرت دیگران. گفت باید عبرت گرفت.
یعنی گفتم قابل ولی خدا باید خود را نبینی.
بله بله.
اگر که اون زمان ولی خدا یه چیزی، خب بالاخره یه دستوری داشته، اگر که اون آدم قدرت، اون حالا قدرت انجامشو نداشته، بهترین کار چی میتونسته باشه؟
ادب.
خب ادبش چی؟
ادب اینه که بگه من نمیتونم.
نمیتونه؟
اقرار کنه، بگه من نمیتونم.
خب اینکه بعد از دست
نه، خب وقتی نمیتونه بگه نمیتونم دیگه، بد نیست. بگه من توانشو ندارم. آره، بگه من توانشو ندارم، من عاجزم، هر چی تو بفرمایی، حکمان چه تو فرمایی، لطفان چه تو اندیشی، منی باید وجودی نداشته باشه. ما این رو باید روش کار کنیم، این منیت رو باید از بین ببریم، مانع رو باید برطرف کنیم. چی می‌فرمایی؟ حالا مثلا شاید شک نکنید که وقتی ولی خدا چیزی رو میخواد، قطعا ما اون توانشو داریم، یعنی ما فوق استعداد ما چیزی نمیخواد. اصطلاحاً بهش میگن تکلیف مالای اتاق. تکلیفی که ما طاقتشو نداشته باشیم برامون وضع نشده. هر چی که گفتن و میگن انجام بدید، قطعا با توجه به ظرفیت ما به اون میگن. ممکنه. اون بعضی از دستورات کلیست، بعضی ها میبینی زمان الان میگه انجام بده. مثل همین الان رفته شکار، میگه اینو تقسیم کنید که زمان داره، مال الانه. خیلی خوب. در نهایت اون بحث قبلی، جناب مولوی این رو فرمود: عاقل از سر بنهدین هستی و باد. منیت خودش رو عاقل با چیه؟ در برابر ولی خدا کنار بذاره. چون شنید انجام فرعونان و عاد. وقتی که سرانجام فرعون ها و عاد رو، قوم عاد رو شنید که اینها چه کار دارن میکنن و چه به سرشون اومد به خاطر نافرمانی، باید چه کار بکنه انسان عاقل؟ عبرت بگیره. ور بننهد دیگران از حال او عبرتی گیرند از اذلال. اگر در برابر ولی خدا تسلیم نباشه، خودش میشه مایه عبرت. خب حالا با توجه به این نکته، یعنی ببینید ارتباط ابیات و ارتباط داستان رو میخوایم ببینیم. این داستانی که الان داره شروع میکنه، تهدید کردن نوح علیه السلام، ارتباط داره با داستان قبلی. چون گفت چیه؟ عاقل از سر بن هدین هستی و باد، چون شنید انجام فرعونان و عاد. اونجا کلی گفت، حالا برخی از موارد و مصادیقش رو میخواد بیان بکنه. داستان برخی از انبیا و اقوام انبیا رو، داستان پیامبران رو مطرح میکنه. البته نمیخواد خود داستان رو بگه. الان اینجا چون صحبت از عبرت گرفتن هست، چون صحبت از این است که در برابر ولی خدا چون تسلیم نبودن و بی ادبی کردن مجازات شدن، از همون زاویه میخواد به داستان حضرت نوح علیه السلام بپردازه. خب قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم، چون داستان حضرت نوح هست و جناب مولوی هم روش تاکید ویژه ای داره، نکاتی رو من تقدیمتون کنم. یکی از ویژگی های حضرت نوح علیه السلام این هست که خداوند درباره وی فرموده سلام علی نوح فی العالمین. سوره صافات آیه 79، یعنی درود بر نوح در همه عوالم، در همه عالم ها. حداقل عوالم اربعه هست، حالا یا عوالم سبعه، همه عوالم. عالم دنیا پایین ترین مرتبه هست، ملکوت و جبروت و لاهوت. پس سلام علی نوح فل عالمین. خداوند درباره هیچ پیامبری با این تعبیر درود نفرستاده. نکته هست درباره انبیای دیگه تنها به ذکر اصل درود اکتفا کرده و می‌فرماید مثلا سلام علی موسی و هارون، یا مثلا سلام علی ابراهیم. دیگه اون کلمه فل عالمین رو بهش اضاف نکرده. و این نشانه برجستگی خاص حضرت نوح علیه السلام است که در همه عوالم مشمول درود خاص خداوند است. و معلوم میشه که نوح جایگاهی داره که در اون از سلامت خاص الهی به طور مطلق برخورداره. چی؟ حالا ما در حضرت نوح داریم میگیم و دیگر پیامبران، اونجایی که خداوند سلام فرستاده. پیامبر اسلام رو به صورت ویژه جداگونه خداوند صلوات میفرسته. بله، یعنی انسانه، یعنی حضرت نوح در واقع انسان کاملی است که از هر نقص و عیبی، از هر نقص و عیب سالم هست و مشمول سلام مطلق خداست. وقتی خداوند به کسی سلام میفرسته، این نشانه چی است؟ سلامت او، یعنی از هر نقص و عیبی منزه است. حالا وقتی که سلامش میفرماید سلام علی نوح فی العالمین، این دیگه این سلامت رو به طور مطلق داره بیان میکنه. درست شد؟ سلامت روحی، حالا از هر نقص و عیبی دیگه ظالمه، از هر نقص و عیبی که شما تصور بکنید و مشمول سلام مطلق خدا هست. و این سلام که از اسمای خاص خداوند هست، میدونید که سلام اسم خدا هست، و این سلام که از اسمهای خاص خداوند هست در حضرت نوح به این نحو ظهور کرده که او در همه عوالم امکان مظهر سلامت است. حضرت نوح نه تنها در دنیا و برزخ و قیامت سالم است، بلکه در عوالمی هم که پشت سر گذاشته سالم بوده. انسانی سالم است که در اندیشه از جهل محفوظ بوده و در عمل از قصور و تقصیر در امان باشه. این رو بهش میگن سالم. حالا بس صرفا سلامت جسمی نیست. پس اینجا منظور از سالم بودن اینه که از نظر اندیشه، در اندیشه از جهل محفوظ باشه، یعنی هیچ نوع جهلی در اون راه نداره، و در عمل هم از قصور و تقصیر بخواد کوتاهی کنه، کمکاری بکنه، عمدی سهوی، در امان هست. اگر انسان مشمول سلام خداوند در همه عوالم باشد، معلوم می شود اسرار همه این عوالم رو باید بداند. پس یکی دیگه از ویژگی های حضرت نوح این هست که اسرار همه عوالم رو می داند. پس حضرت نوح انسان کاملی است که خداوند به صورت ویژه به او سلام می کند. خب انسان کامل همون ولی خدا هست. جناب مولوی با توجه به این جایگاه ویژه حضرت نوح علیه السلام شروع میکنه، مطلبی رو بیان میکنه که حواسمون باشه در برابر انسان کامل نباید بی ادب باشیم. انسان کامل تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را، حضرت نوح که از سلامت کامل برخورداره، یعنی هیچ جهلی در اندیشش راه نداره و در عملش هم هیچ کوتاهی وجود نداره، هیچ قصور و تقصیری وجود نداره، این انسان کامل در ابتدا قومش رو دعوت میکنه به توحید و تلاش میکنه که اونها رو از شرک و بت‌پرستی دور کنه و همیشه هم با رأفت و مهربانی، حالا 700 سال، 900 سال، 1000 سال، چقدر عددهای مختلفی ذکر شده، مثلا 900 سال پیامبری کرد، 900 سال با مردم قومش حرف زد. خب موقع هم عمرها طولانی بود، 900 سال، حالا در برخی از منابع مثلا 700 سال. بعد ذکر شده که حد اکثر 70 نفر بهش ایمان آوردن. ببینید انسان کامل باشه، پیغمبر خدا، مردم تو چه جهلی قرار دارن، جهل در اندیشه و قصور در عمل، که پیامبر ویژه خداوند میاد با معجزه، نه فقط یکی ادعا بکنه، یعنی پیامبری خودش رو اثبات میکنه که من پیامبرم، ولی باز مردم حرفش رو گوش نمیدن. جهل وقتی که اومد وارد اندیشه شد، مخصوصا جهل مرکب، اینو حواستون باشه، جهل قبلا هم عرض کردیم چون مهمه باز تکرار میکنم، جهل دو نوع داریم، یکی جهل بسیط، یکی جهل مرکب. جهل بسیط محدوده که همه ماها داریم، خب ما خیلی چیزها رو نمیدونیم و میدونیم هم که نمیدونیم، یعنی خودمون به جهل خودمون اعتراف داریم، آگاهیم نسبت به جهل خودمون، علم داریم نسبت به جهل خودمون، علم. یه سوال ازت پرسه میگه نمیدونم، راجع به موضوع میگه نمیدونم، یا حداقل میدونی که نمیدونی. حالا ممکنه یه کسی هم با اینکه نمیدونه همینجوری یه چیز تحویل مردم بده وقتی ازش یه چیزی میپرسن. پس ماها جاهلیم، جهل داریم، علم هم داریم نسبت به یک سری مسائل، علم داریم نسبت به یک سری مسائل چیه؟ جهل داریم، یعنی علم نداریم، نمیدونیمشون. حالا نسبت به همون چیزایی که نمیدونیم علم داریم، آگاهی داریم، یعنی میدانیم که نمیدانیم. حل شد؟ این رو بهش میگن جهل چی؟ بسیط. جهل بسیط، جهل خب خوب نیست ولی قابل حله. شما وقتی احساس نیاز کردی، وقتی که ضرورتی پیش اومد، یا اگر خودت تشخیص ندادی دیگری بهت گفت برو این کار انجام بده، وقتی در معرض علمش قرار گرفتی میپذیری. یعنی کسی که گرفتار جهل بسیطه، جهلش رو خیلی راحت میتونه تبدیل به چی کنه؟ تبدیل به علم. الان شما بزرگواران اینجا نشستید، این جریان مثنوی رو نمیدونید که چی میخواد بگه، این جهل دیگه. تشریف آوردید قدم رنجه کردید، تشریف آوردید اینجا که بدانید. چون به جهل خودت آگاهی، دنبال آگاهی هستی، دنبال دانستنش هستی، دنبال از بین بردن جهلت هستی. پس جهل بسیط با این که جهله، ولی جهل خوبیه. جهل بدی، جهل خطرناک نیست. خیلی خوب. افرادی که گرفتار جهل بسیطن، وقتی با واقعیت مواجه میشن، وقتی که حقیقت رو براشون بیان میکنی، وقتی دلیل براش میاری، استدلال میکنی، میپذیره. میپذیره. اما خطرناکترین جهل نوع دومه، جهل مرکب. چرا بهش میگن مرکب؟ چون ترکیب شده از دو تا جهل. این که یک کسی یه چیزی رو من نمیدانم، این یکی جهل، و نمیدانم که نمیدانم. جهل دومی باز ندونسته این که نمیدانم که نمیدانم، یعنی فکر میکنم میدانم. این جهل چجوری ایجاد میشه؟ کار رسانه همینه. اطلاعات غلط دادن باعث میشه که فرد آگاه میشه. فرد چیزی رو داره میدونه دیگه، اطلاعات داره کسب میکنه، اما غافل از این که این اطلاعات چیه؟ غلطه. اون فرد نسبت به اطلاعات غلط آگاه شده، لذا میگه من میدونم. میگه من میدونم. بحث میکنه باهات، استدلال میاره، فلان فلان، میدونم. من اینقدر کتاب خوندم، پای فلان شبکه نشستم، فلان کارو کردم. اطلاعات غلط رو، یعنی اگر دشمن بخواد کسی رو گرفتاره، کسی رو بخواد زمینگیرش بکنه، بهترین ترفند اینه که اون رو گرفتار جهل مرکب کنه. حالا وقتی که فرد گرفتار جهل مرکب شد، خودش رو عالم میدونه، خودش رو دانا میدونه، چون رفته مثلا مطالعه کرده، شنیده، پای این شبکه نشسته، پای اون شبکه نشسته، اون باش حرف زده، اونا هم با زیبایی باش حرف زدن، سلام، خیلی جذاب باش حرف زدن، خب وقت گذاشته، ببینید وقت گذاشته، یه چیزی رو کسب کرده، یعنی چیزی رو میداند. اما خب غافل از این که آنچه که میداند غلطه، یا حداقل درست و غلط با هم قاطی شده. این فرد دچار علم غلط میشه، آگاهی غلط، که بهش میگن چی؟ جهل. بهش میگن جهل فعلا. و چون خودش باور نمیکنه و فکر میکنه که نه من بلدم، من میدونم، یعنی به جهل خودش آگاهی نداره. خیلی هم سخته که اینو به جهل خودش آشناش کنی و آگاهش کنی، یا هر چی میخوای بهش بگو، آخر میاد سر خونه خودش. بعضی از مردم دیدید مثلا، حالا راجع به مسائل مختلف، راجع به قرآن، راجع به مثلا مسائل دینی و اعتقادی، مسائل سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، اصلا دو تا موضوع یه سر یه موضوع شخصی بحثتون شده با هم دیگه، او یه برداشت غلطی کرده، یه چیز رو غلط فهمیده، غلط فهمیده، و خود فکر میکنه که دیدی من چیشو گرفتم، دیدی فهمیدم، فکر میکنه درست. حالا شما هرچی دلیل میاری، التماس میکنی، قسم میخوری، حرف میتو کتش نمیره، حرفتو گوش میگیره، بعد آخرش میگه خب که چی؟ نه خیر. یعنی باز حرف خودشو میزنه. این میشه جهل چی؟ مرکب. چون غلط فهمید. اطلاعات زیاد این آسیب رو داره. اینکه قرآن میفرماید چیزهایی که ممکنه اگه بفهمید شما رو ناراحت کنه یاد نگیرید. چی کار دارید دنبال هر علمی میری؟ اینی که در تعقیب نماز یا در روایات به ما گفتن علم لاینفع هم داریم، حتی علم خطرناک ما داریم. باید حواست باشه که کجا پای صحبت کی نشستی، کی داره به تغذیت میکنه، کی داره تغذیت میکنه، تغذیه علمی، کی داره تو رو آگاه میکنه. خب این چه بسا یه زهری توی این ریخته، توی این کلمات زیبا و شیرین و دلنشین. گاهی هم میاد یه چیز درستی رو اول مبنا قرار میده که ذهن تو رو اول درگیر کنه و در واقع اعتماد سازی کنه، و بعد دیگه هرچی دوستاش بگه. جهل مرکب. لذا جوان مسلمون توی رفته مدرسه، رفته دانشگاه، تو مدرسه، تو دانشگاه گرفتار جهل مرکب شده. استاد فیزیکش راجع به قرآن یه چیزی گفته، حالا دیگه قرآن رو قبول نداره. راجع به اهل بیت دیدید بعضی مسلمونا، بعضی شیعه است، بچه شیعه میگه فقط خدا، نه اهل بیت و پیامبرا و اینا، نه فقط من، فقط بعدم با افتخارم میگه، میخواد بگه من اینقدر آدم خوبی هستم که میگم فقط چی؟ میگم فقط خدا. مثل بعضی از این گروه های عرفانی و فرقه های عرفانی و صوفیه هستن، میگن شیطان بهترین بنده خداست. چرا؟ چون بر غیر خدا سجده نکرد، حاضر نشد به آدم سجده کنه. خب احمق، آدم ولی خداست. احمق، خدا داره میگه سجده کن، نمیگه حرف خدا رو گوش نگیره، رو حرف خدا حرف زد. خدا گفت سجده کن، آدم سجده نکرد. این اطاعت ناپذیری، سرکشی رو نمیبینن. بعد میاد میگه چی؟ میگه نه، شیطان کار خوبی کرد که بر میخواست بر غیر خدا. خیلی خوب، جالبه که ذهن شیطان هم میخونن، از نیت شیطان هم خبر. خود شیطان داره میگه نه، چون که قرآن داره بیان میکنه دیگه، میگه چون من از آتشم، این از خاک، من برش سجده نمیکنم. اصلا صحبت از این نیست که چون این تو نیستی من سجده نمیکنم، من فقط میخوام بر تو سجده کنم و بر غیر تو سجده نمیکنم. ولی اونها یه چیز دیگه، جهل مرکب. حالا هر چی میخوای باش حرف بزن، اگر فرد گرفتار جهل مرکب شد، جهل مرکب از طریق شیطان، از طریق نفس، حالا شیطان‌های انسی و جنی ایجاد میشه. و قوم حضرت نوح هم به همین شکل متاسفانه گرفتار جهل مرکب بودن. پی اگر گرفتار جهل مرکب شد جامعه ای یا فردی، اگه پیغمبر خدا هم بیاد معلوم نیست اثر بکنه. فرزند خودشم، بله، بفرمایید.
استاد همونطوری که در درس منطق استاد فرمودن، گفتن آقا ذهنیت غلط تصدیق غلط می آورد.
بله، تصور غلط،
تصور غلط تصدیق غلط،
تصدیق غلط می آورد.
تمام گرفته هامون باطله.
بله.
مثلا یه نمونه، الان میگن تو ایران 4 زمان وجود داره: زمان گذشته، زمان حال، زمان آینده، زمان شاه. یعنی یه چیز عجیبی دادن به خورد یه عده‌ای، و کار دیگه که کردن میگن شاه و رضا شاه ایران رو نجات داد، و اومدن به اصطلاح قاجار رو خیلی
زد. از نگاه ها معلومه که حرف شما رو قبول ندارن. جهل مرکب یکیش. خیلی خوب، باشه سیاسی باشه، شما با سیاست داریم زندگی میکنیم، بخواید نخواهی سیاست تو زندگیته. و این میشه اصلا تو سیاست هم با حواس همون شکل افتار جهل مرکب نشه.
قاجار که قانون اون زمان، قانون که ستارخان و باقرخان و هزاران کشته، قانون به وجود آوردن و شد مشروطه، اونا رعایت میکردن. اولین کسی که اومد اینا رو سیر پا گذاشت و نابود کرد رضا شاه بود. ولی آنچنان تصور غلط تو ذهن ما ساختن که هنوز یه جور دیگه میبینیم، و حتی دستگاه های شکنجهی که از موساد از اسرائیل میفرستاد، همه اینا برای اینا پاک کرد.
بله. حضرت نوح قومش رو که گرفتار جهل مرکب بودن، با صبر، با سعه صدر، سالها براشون وقت گذاشت و اینها رو با مهر دعوت به خدا کرد. با مهر. حالا پاسخشون رو ببینیم. قرآن کریم سخنان حضرت نوح در مقام دعوت قومش رو اینجوری نقل میکنه: وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ إِلَى آخِرِ. سوره مبارکه یونس آیه 71 و 72. آخرش هم میفرماید: و ما سألتكم من اجر. من این وقتی هم که برای شما دارم میذارم، شما رو به خدا دعوت میکنم، عقاید و حقایق رو دارم برای شما بیان میکنم، هیچ اجری از شما نمیخوام، هیچ مزدی نمیخوام. چون همه پیامبران خدماتشون رایگان بود، تمام پیامبران، هیچ پیامبری نیومد بگه من اینقدر برای شما وقت گذاشتم، ساعتی 600 تومن. حالا شون مشتری هستید، تخفیف میخوام بهتون بدم، مشتری بشید، ساعتی 100 تومن. به مناسبت نیمه شعبان هم یه تخفیفی خورده، مثلا ساعتی 500 تومن، ساعتی اینقدر. خدمات، وقتی ما میخوایم با باور مردم صحبت کنیم، میخوایم مطالب دینی رو میخوایم بیان بکنیم، اگر پیامبران الگو هستن، اگر پیامبران الگوی ما هستن، خب اینو باید الگو برداری بکنیم. خدمات پیامبران چی بوده؟ رایگان، رایگان، تمام رایگان. خدمات باید رایگان باشه، خدمات دینی. وقتی میخوای با فکر مردم، میخوای به مردم خدمت کنی، حالا باورها رو اعتقادات رو میخوای اصلاح کنی، باید رایگان باشه. میبخشم.
خیلی شده شده قانون جبران. مثلا من خودم تو ذهنم بود گفتم این نکته آزادی رسیده چرا باید برای آگاهیش پول میگیره؟ بعد هر چه که گفتم گفتم قانون جبران، شما باید یه چیزی بده تا یه چیزی دریافت بکنی.
دیگه حالا این تفکر الهی نیست. باشه یه چیزی باید بدی وقت تو بذار. نه 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 اینا همش، حالا من فقط نکتهشو گفتم دیگه، شما خودتون قص علی هاذا.
نه من با حرف شما موافقم.
حضرت نوح به قوم خودش گفت من شما رو به آیات الهی دعوت میکنم، اگرچه برای شما سخته، میدونم برای شما سخته، اگر همه نیروهاتون رو جمع کنید و علیه من بسیج بشید برای من فرقی نداره، غمگین هم نباشید و در کمال آزادی و روشنی، ترجمه ما آیه رو دارم میگم، تصمیم هاتون رو اعلام کنید، علیه من علنی قیام کنید، اگرم میخواید دشمنی کنید بیاید دشمنیتون چیکار کنید؟ آشکارا مخفیانه کار نکنید، نامردی نکنید، من شفاف اومدم جلو، شما هم شفاف بیاد جلو، شروع کرد به گفتگو. اگه حرفی دارید، انتقادی دارید، هر کدوم از حرفای منو که نمیپذیرید بیا گفتگو کنیم. نرید به خودتون بشینید بگید ای داره دروغ میگه. خب بیاد منم حق دارم، منم بشنوم جواب بدم. خیلی خلاصه صمیمی و راحت، من پاداشی از شما نمیطلبم. هدایت من از راه چشم و گوش و تعلیم و تعلم است، باید در دل هاتون بشینه. من مزدی در قبال رسالت از شما نمیخوام. من مأمور شدم تا از مسلمانان باشم و از خداوند بخواهم، و اگر خداوند بخواهد بر اثر بدرفتاری و عناد شما گمراهتان کند، نصیحت من به حال شما سودی نداره. یعنی حالا من نصیحتامو میکنم، حرفامو میزنم، اما اگر دیگه نخواهید فایده ای نداره. یا مثلا در سوره مبارکه هود آیه 34 و آیه 25 باز همین موضوعشو مطرح میکنه، اما به شما که عرض کنم پاسخی که اونها دادن چی بود؟ اینکه خداوند میفرماید ما نوح رو فرستادیم که مردم رو هدایت کنه. وقتی کافران قوم نوح صحبت‌های نوح رو شنیدن، گفتن این گمراهه، این در ضلالت قرار داده، این آدم گمراهیه. و قال الملأ من قومه، داستان پیامبران رو که میخونیم ما با یک واژه مواجه میشیم به نام ملأ، و قال الملأ یعنی ثروتمندان بی درد، نه همه ثروتمندان، ثروت میتونه انسان رو حساب، یعنی همیشه اگه دقتم کرده باشید بیشتر فقرا و گرفتارا و پاپتیا به قولن دور پیامبرا میومدن و قبول حق پذیر بودن، اما ثروت ممکنه چشم گوش انسان رو ببنده. حواستون باشه، ثروتمندا حواستون جمع باشه. نه نه ثروت، آره بزرگان از نظر موقعیت اجتماعی منظورش بوده. و قال الملأ من قومه، اینا ای ثروتمندا اومدن گفتن، خب ثروتمندا جایگاه داشتن، شاید از این جهت بهشون میگن بزرگان، چون مردم به ثروتمندا احترام میذاشتن، جایگاه داشتن، خودشون هم به زور جایگاه رو ترسیم کرده بودن و اصلا یک دو قطبی ایجاد شده بود بین ثروتمند و فقیر، بین غنی و فقیر، و اونها اصلا خودشون آدم میدونستن، فقیرها اصلا جز آدم حساب نمیشه، هر ظلمی میخواستن به اینها میکردن، لذا حرفشون برو بود، حرفشون اعتبار داشت بین مردم متاسفانه. خب اینها، و قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، گفتن ما، حالا ببینید در برابر پیغمبر خدا اینا اینجوری میگن، ما تو رو در یک گمراهی آشکار میبینیم، از نظر ما تو گمراهی، اونم چه گمراهی؟ گمراهی آشکار، شفاف، اصلا گمراهی که دیگه احتیاج به فکر و تأملم نداره، احتیاج به تحقیقم نداره. حضرت نوح بهشون فرمود یا قوم من لیس بی زلاله، من گمراه نیستم. ببینید خیلی مؤدبانه آرام، من گمراه نیستم، ولکنی رسولم من رب العالمین، من فرستاده خدا هستم، به من نگید گمراه، خیلی ملایم باشون حرف میزد. رسالت من دارم. حضرت نوح سفاهت اونها رو نادیده گرفت، اما بهشون نسبت نادانی نگو خودتون گمراهید، و سعی کرد اونها رو نرنجونه، خیلی با ملایمت رفتار کرد. و خب دیگه از انسان کامل هم توقعی غیر از این نداریم. دیگه این مدت رسالت حضرت نوح که طولانی شد و دیگه اتمام حجت کرد، اذیت ها هم زیاد شد. ببینید در انتها بعد از مثلا 700 سال پیامبری و رسالت و ملایمت، قوم نوح که قوم سرکش و خشنی بودن، حالا یه وقتی که سرکشه یعنی اطاعت نمی کنه، نمی پذیره، یکی ببینید خشنم، از خشن اینجا یعنی اذیت می زدن، اذیت می کردن، برخورده فیزیکی می کردن. هدایت افراد نرم خو و معتدل آسونه، اما ارشاد مردم سرکش و خشن کار آسونی نیست. اگرم دیدید کسی خشنه، شخصیت خشنی داره، حواستون باشه، خیلی اگر خواستید حالا نکته‌ای رو بهش بگید بهش تفهیم کنید، باید خیلی حواستون باشه. سعی کنید اول وقت بذارید خشونتش رو از بین ببرید، این خشن بودنش رو از بین ببرید. معمولا هم حالا بین مردم یکی از مهمترین عوامل یعنی علتهای خشونت و عصبانیت، خشم و عصبانیت، صفرا هست، بالا بودن چی؟ صفرا. اگه مثلا همسرت خورده بعضی وقتا قات میزنه، خیلی میتونی با زیرکی تمام تدبیر کنی، غذاهایی که صفرا بر هست بهش بدی و غذاهایی که صفرا رو زیاد میکنه بهش ندی، و یه مدیریتی کنی غذا رو. بعد از مدتی، بعد از چند ماه میبینی آروم میشه، اصلا شخصیتش عوض شده، معجزه اتفاق افتاده. باید این کارو بکنن دیگه. حالا یه سری چیزایی که صفرا بر هست، مثلا پاساژ گردی، مثلا اینا صفرا بره برای زنا، پول اینا مثلا. خلاص باید صبر کنن، باید محبت کنن، راه داره. نه آقایون نسبت به خانماشون، حالا همین چی کمو هم خیلی زیادن ماشاءالله، آخر ردیف آخر کامل گرفتن. خیلی خوب. خداوند به رسول اکرم میفرماید که ما قرآن رو به زبان تو آسون کردیم تا این مردم راحت درکش کنن. در مورد قوم نوح میفرماید که از دیگر اقوام و امتهای دیگه اینها طاغی‌تر و سرکشتر بودن، میفرماید و انه اهلک عادن الاولا و ثمود فما ابقا. ترجمه شو عرض کنم، خداوند قوم عاد و ثمود رو هلاک کرد که اینها عبرت نگرفتن، و قوم نوح رو ستمگرتر و سرکشتر بودن قبل از اونها به دست هلاکت سپرد، که بس قوم نوح قبل از قوم عاد و ثمود بودن. میخوام بگیم که وقتی که دیگه قومی ستمگر شدن، خشن شدن و حرف ولی خدا رو گوش نمیدن، بی ادبی میکنن، و ولی خدا دیگه رسالتش رو از اینها ور میداره، اینجاست که دیگه عذاب بر اونها چیه؟ نازل میشه. اینو از این جهت عرض کردم که چون حالا اینجا صحبت از تهدید کردن نوح علیه السلام هست، جناب مولوی اومده این قسمت داستان رو ورود کرده چون مربوط به بحثمونه. یه وقت فکر نکنیم که مثلا حالا حضرت نوح از همون اول که اومد تا به رسالت رسید و پیامبری اومد وایسید وسط مثلا میون قومشون، آی مردم بیاد همه رو جمع کنید، و شروع کنه تهدید کردن، من پیغمبر خدا هستم، اگه جرئت دارید رو حرف من حرف بزنید، اگر عمل نکردید عذاب میاد فلان. نه نه، 700 سال با نرم خویی، با مهر، با رحمت، این قسمت مال آخرش هست، درست شد؟ اینو از این جهت عرض کردم. یه صلوات عنایت کنید. تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را، مر حرف تأکیده، قومش رو که با من مپیچید، با من در نیفتید، تهدیدشون کرد. با من در نیفتید. چرا؟ حالا ببین حتی وقتی هم داره تهدید میکنه علمی و استدلالی صحبت میکنه، غلدری نمیکنه. با من آی مردم، با رحمت داره صحبت میکنه، لحنش کاملا لحن عاطفی بوده نه لحن تند. اگرچه داره تهدید میکنه اما معقول داره صحبت میکنه. آی مردم با من در نیفتید، با من مپیچید، با من یکی به دو نکنید، با من در مقابل من نایستید که من روپوشم. یعنی من یه ظاهریم، من روپوشم، با خدای میپیچید. یعنی من نماینده خدا هستم، من فرستاده خدا، ظاهر من یه آدمیه اما پشت من، در باطن من، پشت این رسالت من کیه؟ خدا. من چون ولی خدا هستم، نمیخواد غرور نیست، این کبر و غرور نیست، من نمی کنه، واقعیتو داره میگه، میخواد مردم رو آگاه کنه که حواستون جمع باشه داری چی کار میکنی. من چون ولی خدا هستم، چون پیامبر خدا هستم، چون رسول خدا هستم، پشت من، پشت این ظاهر کیه؟ خدا. شما دارید با من در میافتید، در واقع با من در نیافتادید، دارید با خدا در میافتید. نکنید این کار رو با خودتون. جناب مولوی میخواد دقیقا این نکته رو به من و شما بگه، حواستون باشه با ولی خدا هیچ وقت در نیافتید، چون ولی خدای روپوشه. کسی که با ولی خدا در میافته داره با کی در میافته؟ با خدا در. حرفشو نمیفهمی بگو نمیفهمم. توهین نکن، بی ادبی نکن، ادب و همیشه در برابر ولی خدا باید رعایت کرد. حالا برای که ما این کارو انجام بدیم باید حتما ولی شناس باشیم. ما به شدت ضعف ولی شناسی داریم، به شدت ضعف. چی؟ اگر میخوای در سلوکت موفق باشی ولی شناسی تو قوی کن، برو دنبالش، وقت بذار براش، تعصب تو بذار کنار، بی تعصب ولی شناس شو. این خیلی مهمه. چرا؟ چون اصلا اساس عرفان ولایته، اون معشوق همین ولی الله هست، باید بشناسیش. چون ولی خدا در مرتبه بالا پیامبران و اهل بیت یعنی معصومین هستن، در رتبه پایین تر غیر معصوم هم میتونه ولی خدا باشه. ما در شناخت معصوم به عنوان ولی خدا خیلی مشکلی نداریم، اشهد ان علیا ولی الله، اینو پذیرفتیم. فقط باید مراقب ادبش باشیم. تا یه حدیثی دیدی هست علی یه چیزی گفته یا فلان امام یه چیزی گفته، حواست باشه ولی خدا گفته. حالا نمیپذیریش، به عقلت جور در، بگو به عقل من جور در نمیاد، از نقص از منه. نگو نه یعنی چی این چه حرفی هست علی یه جوری گفته، چرا پیامبر این کارو کرد، چرا امام اصلا این کارو کرد. ای بابا، این تسلیم بودن در برابر ولی خدا حرف اولو میزنه، نقش اساسی داره در رشد ما. پس معصوم ولی خدا باشه، شناختش کاری نیست، کار سختی نیست. خیلی راحت میگیم همه پیامبران و همه چی ائمه اینا معصومین هستن، ولی خدا هستن، بس تمام. حالا فقط باید ما بتونیم اطاعت پذیر رو داشته باشیم. اما از اینجا به بعد مشکل پیدا میشه، اینی که در زمان غیبت ولی خدا کیه؟ چون زمین هیچ و خالی از ولی خدا نیست. و این ولی خدا کیا هستن؟ لازم نیست یکی باشه ها، ممکنه هر در شهری، در هر شهری یکی باشه، ممکنه در شهری 10 تا باشه. این ولی شناسی اینجا خیلی نقش داره که ما ببینیم در زمان غیبت، ببینید در زمانی که پیامبران هستن، خب ولی خداست، هست نو ولی مردم، یا اطاعت میکنه یا نمیکنه. در زمان ائمه حضور دارن، خیلی خوب. اما الان در زمان غیبت، یه وقت امام زمان هم حضور داره، مثل چند ساله اول عمر شریفشون، خب خیلی خوب. بعد شد غیبت صغرا، اگرچه نبود از نظر ظاهری، ولی 4 تا نایب معرفی کرد، یکی یکی پشت سر هم دیگه، نواب اربعه. خب اما وقتی غیبت کبرا شروع شد، الان نایب کیه؟ ولی کیه؟ تعصب رو بذارید کنار اگر میخواید رشد کنید. به لطف خدا من در قید و بند هیچ گروه و حزب و سیاستی نیستم و به لطف خدا از همه یه گروه ها و نهادها هم ضربه خوردم، یعنی همشون سایه منو با تیر میزنن، اکثر حراست ها سایه منو با تیر میزنن. من نوکر هیچ کدومشون نیستم، در بند هیچ کدومشون هم نیستم. یکی از دلایلم همینه که به لطف خدا انسان حری هستم. خیلی خوب. بنابراین من برای کسی تبلیغ نمی کنم. ما یه خانواده ایم. من جوش خودمونو دارم میزنم، جوش هیچ کیو نمیزنم. اگر دارم میگم ولی شناسیتون رو کار کنید و برید ببینید در زمان غیبت اولیا کیا هستن، کیا میتونن باشن، ولی هم یادتون باشه همیشه عرفانش باید غلبه داشته باشه. ولی کسیست که حتما باید یک عارف باشه، یکی از شاخصهاش اینه، اما اونم نه هر عارفی. اینا رو باید پیدا بکنید، یعنی اول یه عارف باشه، حالا اگر فقیه هم هست اول عارف باشه، اگه سیاستمدار هم هست اول عارف باشه، عارف عرفانش، این میشه ولی خدا. و تمام حالا اون ویژگی های دیگرش در پرتو عرفانش شکل گرفته باشه و ظهور پیدا کرده باشه. اینو بگردید پیداش بکنید، فکر کنید، تحقیق کنید، حالا بدون تعصب. چی؟ وقتی که اینا دیگه اینا وصلن، آفرین، اینا وصل میشن به همون امام زمان. اگر من پذیرفتم که این آقا ولی هست، الان ولی خدا هست، شک نداشته باشید، یعنی باید مرحله بعدیش اینه، قطعا این حتما وصل به یک معصومه. بدون اون مثلا ولایت از کجا آورده؟ نمیتونه وصل نباشه و ولی باشه. حالا یا ما میفهمیم که وصله یا نمیفهمیم، ولی خودش قطعا میدونه حتما وصله. خیلی خوب، بفهم. میگن حالا بگو ببینیم موافقی میان. منظور به گفتنشه، موافقت برای گفتنش میگه، نه برای از پذیرفتن اون حدیثه. خب حدیثه دیگه، الان گفتیم صحبت از ولی شناسی داریم میکنیم، میگیم وقتی حدیثی رو شنیدید باید بگی چشم. خیلی خوب. پیامبر خدا فرمود ان کنتم تحبون الله فتبعونی. بله. اگر
خدا را قبول دارید باید من پیغمبر قبول داشته باشید، چون رو حرف پیغمبر حرف می‌زدن. بعد پیغمبر رو هم گفت علی. بعد کاشکنی کردن. گفت می‌خوام قبول نکنم، بهانه دروردن. حالا حدیث اینه، میگه قال الکاظم علیه السلام.
بله.
ازا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شی. میگه وقتی عالم ربانی از دنیا میره یک رخنه و شکافی در اسلام میشود که هیچ چیز جایش نمیگیرد. چرا؟ لأن الله، برای اینکه بدانید المؤمنون الفقها حصون الاسلام، برای این که بدانید این مؤمنین فقی دژهای اسلام هستند. که حسن صورت مدینت لها، همچنان که دژها یک شهر را حفظ می‌کند.
احسنت، ممنون. پس گفت با من مپیچید که من روپوشم، با خدای میپیچید در میان این به حقیقت. ای مخصولان، وقتی دارید با ولی خدا در میفتید، در حقیقت دارید با خود خدا در میفتید. الله که ظاهر نیست، ولی او ظاهره. این ولی صورت و ظاهر کیه؟ خدا. وجه خدا هست، رخ خدا هست، صورت خدا هست، وجه الله هست. وقتی که او وجه الله است، تو داری به وجه خدا در میفتی، انگار داری به خود خدا در میفتی، نه انگار، حقیقتا داری به خدا در میفتی. پس این موضوع رو باید انشاءالله، مخصوصا الان تو ماه رمضان هم این فرصت خیلی خوبیه، بریم سراغ ولی شناسی، رو خودمون کار کنیم، اینو انشاءالله حواسمون جمع باشه. حالا بعد دیگه ورود پیدا میکنه، گفت نوح ای سرکشان، من نیم من ز جان مردم به جانان میزیم، میزیم یعنی زندگی میکنم، چون بمردم از حواس بلبشر حق مرا شد سمع و ادراک و بصر. یه حدیثی داریم سرچش کنید بعدن، حدیث قرب نوافل، یه دونه هم حدیث قرب فرایز، این دوتا رو سرچ کنید، حدیث چی؟ قرب نوافل، حدیث قرب، و اینو بخونیدش با دقت، ترجمهش رو بخونید بفهمید چی داره میگه، که اونجا گفته میشه اگر کسی با این نوافل به من نزدیک بشه، خدا میگه، حدیث قدسیه اونجا، من خدا میگه من میشم چشم او، من میشم گوش او، یعنی تو با خداست که میبینی، من میشم چشم تو، من میشم گوش تو، من میشم مثلا زبان تو، یعنی تمام وجود تو دیگه میشه خدایی. خیلی مهمه. حضرت نوح همین رو داره میگه، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر، چون که من نیستم، این دم زهوست، این دم یعنی حرفایی که دارم میزنم، این که من دارم میگم، نفس من، حرف من، کلام من، کلام اوه، من از خودم هیچی ندارم. اینه ما باید بدونیم که ولی خدا مثل یه بلنگوه، بلنگو از خودش چیزی نداره، اون صدایی که داره منتقل میکنه صدای کسی دیگه ایست، اوه، میگه من از خودم چیزی ندارم، آنچه که من میگویم از اوست، چون که من نیستم، این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافر اوست. این دم من نیست، این صدای من نیست، این حرف من نیست، اوست، تو در برابر او داری حرف میزنی میشه کافر. ولی خدا، هر کی با ولی خدا در افتاد داره با خدا، با الله داره در میافته. هست اندر نقش این روباه شیر، سوی این روبه نشاید شد دلیر. در نقش این روبا، در صورت و تصویر این روبا چی وجود داره؟ این روبا که اومده بود پشتش کی بود؟ این با پشتوانه شیر اومده بود دیگه، به همین خاطر کسی جرأت نمی‌کرد. یعنی یه عده‌ای، یکی مثلا فرض کنید این شکارها، اون گاو، این بز، می‌خواست مثلا وقتی روبا رفت جلو، می‌خواست به روبا مثلا حالا یا حمله کنه یا فرار کنه، اما تو نگاه می‌کرد این شیر پشت سرش وایساده، خشکش می‌زد. هست اندر نقش این روبا شیر، سوی این روبه نشاید شد دلیر. روبا هم از این جهت که تدبیر داره، چون ولی خدا چی داره؟ تدبیر داره، اهل چیه؟ تدبیره. گرز روی صورتش می نگروی، غره شیران از او می نشنوی. خیلی جالب، یه نکته ولی شناسی داره میگه، میگه شاید از روی ظاهر چهرهش، رفتارش نتونی ولی خدا رو بشناسی، بهت میگن این ولی خداست، نمیتونی بپذیری. میگه یه آدم مثل بقیه پیامبرا، میگه یه آدم مثل بقیه نبودن که قومشون میگفتن اگر پیامبر خدا هست چرا مثل ما هست؟ خدا اگه میخواست پیامبر بفرسته باید از ملائکه میفرستاد. از ظاهرش شاید ما نتونیم تشخیص بدیم. میگه اگر از ظاهرش نتونی تشخیص بدی ولی شناسی کنی، غره شیران از او می نشنوی. نگاه به قدرتش بکن، نه قدرت بدنی جسمیش، نگاه به تأثیر گذاریش بکن، نگاه کن ببین چجوری عالم رو گرفته، ببین چجوری عالم رو فرا گرفته، غره شیران رو از غرهشون هم میتونی تشخیص بدی؟ تو دیگه همش گرفتار ظاهری؟ میگه دقت کن، تأثیرش رو ببین. گر ز روی صورتش می نگروی، قره شیران از او می نشنوی. گر نبودی نوح را از حق یدی، دستش دست حق نبود یا پشتیبانش نبود، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ پس جهانی را چرا؟ یکی از ویژگی‌های ولی خدا اینه که عالم رو می‌بینه، عالم رو میبینه. نمیگه آقا فقط خونه خودمون، فقط شهر خودمون، فقط کشور خودمون. حس ناسیونالیستی نداره، عالم کلنگره، آفرین، عالم رو میبینه، به دنبال اصلاح عالمه، عالم رو میگیرد. این دو بیت رو میخونم دوباره. گر ز روی صورتش می نگروی، صورت نه یعنی شکل قیافه، یعنی خود نه این صورت، یعنی ظاهرش. میگه من هرچی نگاه میکنم از این قیافش به ولی خدا نمیبره. مثلا اگر از ظاهرش تشخیص نمیدی، غره شیران از او می نشنوی. نگاه کن ببین چه جوری داره رفتار میکنه، غرش غره شیران، حرفش. گر نبودی نوح را از حق یدی، این مصرعه را ببین داره بهت راهکار میده که چجوری ولی رو بشناسی. یا تمرین شد بریم چیکار کنیم؟
ولی
شناسی کنیم. حالا ولی یکی از ویژگیهاش اینه، مولوی میگه که جهان، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ یکی از ویژگیهاش اینه که جهان رو برهم میزنه و در مسیر حقا، یعنی جهان رو بیدار میکنه. برو فکر کن، ببین اولیا رو شناسایی کن، بعد ببین در بین این آ کدام یک هست که عالم رو برهم زده. این در هر زمانی. پس مولوی داره راهکار میده. اینجا بحث ولی شناسی هست. راهکاری برای چی؟ ولی شناسی. گر نبودی نوح را از حق یدی، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ تا همینجا خوبه؟ دیگه وقت گذشت، ما باقی بمونه انشاءالله. حالا ببینیم قسمت چی هست. چهارشنبه تشریف بیارید ادامه میدیم، تشریف نیارید باز ما ادامه میدیم انشاءالله. آره، راه رو باید بریم انشاءالله. در خدمتون هستم. بفرمایید. شما بفرم. بله بفرم. خب آغاز ماه رمضان رو در پیش داریم. قدر بدونید، قدر بدونید. یه نکته پایانی بگم، هدیه باشه در واقع. اگر میخواید سیر و سلوکتون رو قوی کنید حقیقتا، قدم اول اینه در عرفان که کافر بشی. قدم اول کفره، کفر یعنی به آنچه که تا الان میدانستی کافر بشی و بیای در محضر این عرفا از زبان اونها دوباره به دست اونها مسلمون بشی. عقایدت رو سعی کن تطبیق بدی با این عقاید و محکمش کنی. این یک. نکته دوم، شریعت و طریقت مثل ظاهر و باطنی هستن که نمیشه از هم جداشون کرد. شریعتتون رو بیشتر بشناسید و بیشتر بهش توجه کنید. حالا به لطف خدا کلاس‌های طریقتی زیاد شده، اما متاسفانه کلاس‌های شریعت چیه؟ توجه به شریعت کمتر شده و حتی اصلا حذف شده. خارج از مساجد چیزی به نام شریعت خیلی مطرح، همه شده طریقت. ماه رمضان یه فرصت خوبیست برای توجه ویژه به چی؟ شریعت. پس شریعت شناسی تمرین، شریعت شناسی ولی شناسی. سوالتون بپرسید.
ولی که فرمودید، آره صحبت‌ها رو قبول دارم، ممکنه هر کدوم، خود من میگم هر نکته مثبت رو از یکی بتونن بگیره، یعنی یه فرد خاص نباشه، این صحیحه؟
عیبی نداره که شما چند تا ولی رو شناسایی میکنی به این نتیجه میرسی 10 تا، یعنی میشه اولیا. عیبی نداره، به همه حرمت میذاری، نکاتی از اینا میگیری، ولی در نهایت اینا همشون یک ولی، یک کسره وحدتی باید وجود داشته باشه. یعنی ما اگر گرفتار کسرت در ولی ولایت هم بشیم باز اینم مشکله. لذا امام حسن و امام حسین دو تا برادرن، هر دو هم بعدن میشن امام، اما تا زمانی که امام حسن و امام حسین در زمان حضرت علی هستن، ولی اونها کیه؟ حضرت علیه. این ولی که به رحمت خدا میره ولی میشه امام حسن. تا زمانی که امام حسن است، امام حسین تابع این ولیه. ولی وقتی امام حسین، این ولایت یک در رأسش باید وحدت در ولایت هم داشته باشه.
من سوال دوم، ببینید ما میبینیم خیلی حدیث داره جاهای مختلف مطرح میشه، اینا
رو
چطوری میتونیم درک کنیم که کدومش واقعیه
کدومش؟ کار خیلی سختیه. مستقیم اگه بخوایم خودمون شناسایی کنیم واقعا کار خیلی سخت. حداقل 10 سال باید درس بخونی، مطالعه کنی، کارشناس بشی. حداقل بهترین کار اینه که شما به افرادی که اعتماد داری رجوع کنی. یعنی مثلا برید سراغ احادیثی که مثلا آیت الله جوادی آملی بیان میکنه. اینجا وقتی اون بیان میکنه، اون چون خودش حدیث شناسه دیگه، ما اعتماد او قبول میکنیم. آره، ولی اینکه مستقیم بخویم بریم مثلا سراغ بهارالانوار، مثل یک کتابخونه است، منبع هست، این سخته. موفق باشید، صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.